أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره روایاتی بود که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده بود برای حجیت اجتهاد و عمل کردن خود و دیگران به اجتهاد. روایات خوبی خونده، دلالتش بسیار عالی اما ارشادی بود، برای این که عقل متعارف عرف سیره میگه که اجتهاد در هر فنی حجت، عمل به اون مراجعه به اون مجتهد، اون هم مراجعه به خبره است، جایزه واجبه. بنابراین اجتهاد در فقه هم چنین است، مجتهد جامع و شرایط خبره است، این میتوانه اظهار نظر بکند، یعنی قولش حجته، یعنی اجتهادش حجته، می توانیم ما مراجعه به او بکنیم، سیره است و این سیره به ما میگه که ما اگر مراجعه به مجتهد جامع و شرایط کردیم مساویم. این بحث فقط یه روایت خیلی خوبیه، نشد در جلسه قبل بخونم، این روایت رو بخونم. روایت رو مرحوم نجاشی در کتاب رجالشون، که باید بگیم معتمدترین کتابها در رجال، صفحه 7 همون اول کتاب رجال، مرحوم شیخ در فهرست، اونم یک کتاب رجاله که دوش به دوش کتاب نجاشی مورد تأیید بزرگانه، یکی هم خلاصه اونم همون اول ظاهرا صفحه 9، یکی هم مرحوم علامه در خلاصه، که من عقیده دارم مرحوم علامه این کتاب خلاصه رجالی رو نوشته، خیلی خدمت کرده، هم آسون شده برای خودش هم برای دیگران. همچنین مرحوم اردبیلی در جامع الرباط در حالات ابان ابن تقلب، اینا همیشون به طور جز یه روایت نقل کردن، روایت مرسله است اما از خود ابان اینا روایت نقل کردن و هیچ کدام هم خدشه نکردن. و معلومه دیگه اهل رجال که همه روایت رو توثیق میکنند یا رد میکنند، این روایت را از ابان نقل کردن و مورد اعتماد قرار دادن، برای توثیق ابان ذکر کردن. لذا من خیال میکنم همه تون قبول بکنید ارسال این روایت هم از بین خواهد رفت، میشه یه روایت مقبول عند اهل رجال. اون روایت و اما الحوادث الواقعه یا و اما من الفقها ها کائنا سائنا لنفسه، این مقبول عند الفقها بود و این مقبول عند اهل الرجال، که امام باقر سلام الله علیه به ابانر تقلب اینجور فرمودن که اجلس فی المسجد، یعنی مسجد کوفه، وفت لناس فانی احب مثلک فی شیعتی. اجتهاد ابان ابن تقلب رو امام باقر امضا کرده و گفتن که بشین تو مسجد. در میان اون وقتا اینجور بود که مستهدین مراجع می نشستن در میان مردم، مثل حالا که مسئله میگن اونها هم مسئله می گفتن. و امام باقر سلام الله علیه به این گفتن بشین در میان سنیان، بشین در میان مردم، فتوا بده برای مردم و من دوست دارم مجتهد در میان شیعه باشد و فتوا بده. فانی احب مثلک فی شیعتی. انصافا روایت خوبیه، اما بازم این ارشاده، تعبد نیست. این که امام باقر فرمودن تو بله امضای اجتهادش تعبده، برای اینکه آقا امام باقر تصدیق کردن ابان ابن تقلب مجتهده، این ارشاد نیست. اما ما بعدیش که حالی که مجتهدی بیشین در میان مردم فتوا بده، مردم فتوای تو رو بگیرن عمل بکنند، اینا دیگه ارشاد به حکم عقله. عقلا چه سنی چه شیعه چه دهری چه غیر دهری، خبره را قولش و حجت می داند. اظهار نظر خبره هم گاهی لازم می شود، لااقل جائز می شود. خب این مسئله تمام شد. مسئله ای که مرحوم آخون ما را گیر انداختن و نباید گیر بندازن و این که بناشون بر ایجازه دیگه، رفتن توی مسئله خیلی هم کشش دادن و اون اینش که در زمان انشداد آیا قول مجتهد حجت یا نه، مراجعه دیگران به این، اگه قولش حجت باشد مراجعه دیگران به این جائز است یا نه، ایشون مشکل داره. مخصوصا اگر قائل در دلیل انصداد قائل به حکومت بشیم نکش، اما علی کل حال این هم صورت کشفش و هم صورت حکومتش و این قول این آقا حجت باشه فی غایت اشکال. به قول ایشون دیگران هم به این مراجعه کنن فی غایت اشکال. چرا؟ برای اینکه این جاهلش عالم نی و اون که ما میخوان مراجعه جاهل به عالمه، نه مراجعه جاهل به جاهل. و این آقا چون جاهل به احکامه، بنابراین مراجعه دیگران به این جایز نیست. اون وقت اصلا تو قول خودشم آیا حجت یا نه این فیه ما فیهه. گفتم مرحوم آخون نباید اصلا مسئله رو جلو آورده باشم، برای اینکه قضیه دلیل انشداد یه قضیه توهمی است که تو اصول ما آمده. و میدانید مقدماتی که میچینن اصلا همش به خود دیگه. ما مکلفیم حتما احکام را از راه علم و علمی نمیتوانیم به دست بیاریم، پس لابدیم احکام را با احتمال به دست بیاریم، با مظنه به دست بیاریم. پس مطلق مظنه برای مجتهد که بتونه احکام را از باب ظن به دست بیاره حجت میشه. دیدونید مرحوم شیخ دردسر عجیبی برای خودشون و دیگران درست کردن. مرحوم آخون تو کفایه اومدن خیلی مختصرش کردن، اما اساتید ما حتی اساتید نجف دیگه بعد مرحوم آخون این دلیل انسداد به اون طولانی که یک ماه دو ماه طول میکشه اصلا سالبه به انتباه موضوعش کردن و اصلا راجع به دلیل انسداد صحبت نکردن. سببش هم اینست که ما مکلفیم به تکالیف حتما و با نمیتونیم علم به دست بیاریم، اما میتوانیم با زواهر و با خبر واحد و امثال اینها به دست بیاریم. اسمیان علمی که اینا هم اطمینانه، اینا هم بنای عقلا. ما میتوانیم با روایات اهل بیت احکام و رساله بنویسیم بدیم دست مردم. ازا اصلا دلیل انصدا سالبه به انتفاع موضوعه. خب حالا اگر کسی بگه که خبر واحد حجت نیست، نداریم همچین کسی ها، برای اینکه نسبت میدم به مثلا مرحوم سید مرتضی که گفته خبر واحد حجت نیست، اما وقتی بریم تو حرفشون خبر واحد یعنی خبر ضعیف، که ما هم میگیم خبر ضعیف حجت نیست. که گردن این مرد بزرگ گذاشتن تو میگی خبر واحد حجت نیست، یا مثلا نسبت میدن به صاحب سرائر که گفته خبر واحد حجت نیست. این آقا خودش در همین کتاب سرائر آخر سرائر مستطرفات داره، یعنی قریب 200 روایت ایشون نقل میکنن که ما روایات مستطرف را همیشو میگیم حجت، برای اینکه صاحب سرائر در حالی که خبر واحد و حجت نداشته یعنی خبر ضعیف، اما این اخبار اینجا آورده اونم از اصول اربعه گرفته شده لذا حجته. لذا مراد اون همه همینه که خبر واحد اسمشو قدما میذاشتن خبر واحد، خبر ضعیف و میگفتن خبر واحد، خبر غیر ضعیف را میگفتن خبر ثقه. و اصلا اونها صحیح و حسن و موثق و ضعیف نداشتن، همچین تقسیمی نداشتن. این تقسیم و علامه در خلاصه آوردن. اونا میگفتن خبر ضعیف و اسمشون روزشتن خبر واحد، خبر صحیح و موثق را اسمشون میذاشتن خبر شغل. بزن مثلا مرحوم نجاشی هیچ جا نداره صحیحون، همه جا میگه ثقتون، مثلا عوان ابن تقلب ثقتون. بزن اون وقتا به روایت میگفتن ثقت. شا اصلا نداریم کسی که خبر واحد و حجت ندونی. مثلا نسبت میدن به مرحوم طبرسی در مجموع البیان، دیگه اون که با مصیبت ها نمیدونم چرا همچنان کرده، برای اینکه ذیل هر روایتی 7-8-10 روایت ضعیف و سند برای تفسیر ایشون میاره. اصلا روایت صحیح و سند شاید تو مجمع خیلی کم باشه، همه روایات ضعیف مرسله، حتی خیلیش عامیه. بنابراین من خیال نمی کنم شما پیدا کنید یک کسی که بگه خبر واحد حجت نیست. و اصلا بعضی از بزرگان که ما هم پذیرفتیم میگیم خبر واحد ظاهر، اینایی که اسمشو گذاشتن مظنه، ما میگیم اینا هیچ کدوم مظنه نیست، همه اینا علمه، علم عادی، اطمینان. یعنی از خبر ثقه اطمینان پیدا میشه، از ظواهر اطمینان پیدا میشه، یعنی ظن متاخب با علم، یعنی علم عرفی، علم عادی. ازا اینی که باب علم مسدوده، باب علمی مسدوده، ما بگیم اصلا هم باب علم هم مسدود نیست، چه رسد باب علمی. بنابراین اصلا دلیل انسداد به طور کلی سالبه به انتبا موضوعه. اما ایرادی که به مرحوم آخوند داریم و ایراد واردی هم هست اینه که حالا شما اگر گفتید که دلیل انسداد درسته، ما مکلفیم به تکالی باب علم و علمی برامو منصده، پس مطلق مظنه برامو حجته، بگیم خوب مطلق مظنه که حجت شد، این آقا مثل اونجاست که خبر واحد براش حجت بشه، چه فرق میکنه؟ یه دفعه طبق خبر واحد فتوا میده، یه دفعه طبق مظنه غیر حجت فتوا میده، اما عقیدش این است که این مظنه حجته. مثل کسی که عقیدش این باشه خبر واحد حجته. ازا تمام فتاواش رو مظنه است، اما باید بگیم تمام فتاواش رو حجته. رو یقین بگید نه، اما رو حجت چرا نباشه؟ حجت دیگه. لذا میتونه بگه هازا ما ادا الیه زنی، حتی این رو نسبت به علامه دادن، بخواهم دیگن علامه انسدادیه. نه، حالا هازا ما ادا الیه زنی و کلو ما ادا الیه زنی فهو حکم الله فهازا حکم الله. چرا نگی؟ لذا فتاوای این کسی که انسدادیه تمام مظنه رو حجت میدونه برمیگرده به این که فتاوای این تمامش دارای حجته و هو حکم الله. و همین جمله ای که علامه گفته میتونیم اون آقا هم میتونه بگه، بگه هازا ما ادا الیه زنی و کل ما ادا الیه زنی فهو حکم الله و هازا حکم الله. هر کسی که نمیتونه این کار رو بکنه میشه عامی، میشه جاهل. قرآن میگه مراجعه به جاهل حتما باید باشه. سیره عقلا میگه که جاهل به عالم. قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اون که نمیدونه مراجعه کنه به اون کسی که میدونه. حالا این میدونه گاهی با علم، این میدونه گاهی با قرآن، این میدونه گاهی با روایات اهل بیت صحیح السنه، این میدونه گاهی با ظن مطلق. چه ظن مطلق؟ مقدمات انسداد جاری کرده برای خودش حجت کرده. ازا این کار ساده ای هم که نی، همین جوری که شما این همه راجع به خبر واحد صحبت میکنید بیشترشو شیخ انصاری برا همین در همین فرائض صحبت کرده. ظاهرن اینجوریش که خبر واحدی که مرحوم شیخ انصاری درست کرده مثلا 10 ورقه، اما زن مطلقی که مرحوم شیخ برای انسداد یا درست کرده در 30 ورقه. حسابی همین جوری که باب علم و علمی رو منصد نمیدونید، اما 195 فتاوا روی مظنه است. چی میتونه بگید که این فتوای من علمه؟ الا اینکه اون جور درست کنیم که من کردم که گفتم خبر واحد علمه، ولی خبر واحد از علم بندازیدش، ظواهر رو از علم بندازید، دیگه 1% هم پیدا نمیشه که شما بتونی با علم رساله بنویسی. هزار رساله که می نویسی اینجور می نویسی، میگه که به قول رضوان الله تعالی علیه، به قول آقای داماد، میگم حضرت قسم حضرت عباس که نمیخوام بخورم، اما این به آقای داماد گفتم نه قسم حضرت عباس هم بخور. یعنی وقتی که با ظواهر و خبر واحد و اینا فتوا رو درست کردی، خب حضرت عباس این فتوا حجته. نمیخوام بگم مطابق با واقعش، که مطابق واقع کدوم؟ اصلا ما نوکر واقع نیستیم، ما نوکر ظواهریم، ما مکلف به واقع هم نیستیم. و میتونه همی که گفتم علامه با سرچ قاطع میگه هازا ما ادعا الیه زنی و کل ما ادعا الیه زنی فهو حکم الله و هازا حکم الله. لذا حسابی میتونه بگه هازا حکم الله اگر مبناش خبر واحد و ظواهر باشه. اگر مبناش خبر واحد و ظواهر نه، مبناش حجیت مطلق زن باشه، فتوا رو از راه زن به دست میاره، تو رساله می نویسه، قسم حضرت عباس هم روش می خوره، هازا حکم الله، دیگه مجتهد نباشه یا هر دیگه، دیگه راستی علیاذ بالله مجتهد نما باشه، رساله به خودی نوشته باشه. و الا اگر رساله به جا نوشته باشه، اگر مجتهد باشه، البته مجتهد به این سادگی ها نیست، یا اون زحمت بخواد بشه مجتهد، اما راستی اگر مجتهد باشه دیگه اصلا نگاه به مدرکش هم نمی کنی. مدرکش هم که مقاد باشه به ما چه؟ ما این را مجتهد متدین می دانیم. تو رساله نوشته تسبیحات اربع 1 مرتبه، اصلا این که الان رأس شده چه رسم غلطی؟ این جوانهای نپختهی که هیچی سرشون نمیشه، هی مرتب لم قضیه و چرا تسبیحات اربع 1 مرتبه واجبه. همین الان یه طلبه دیگه چه رسد یه دانشگاهی ببینی چه خبره. همین الان میپرسید که این که شما تو رساله نوشتید وضو و غسل یه ذره باید باقی نمونه، یعنی این وسوسه درست میکنه. گفتم بابا امام صادق فرموده دیگه. لذا میگه که این وضو دیگه ازش بپرسن از کجا میگی؟ خیلی غلطه. مثل اینه یه کسی مریضه، دکتره، باید دکتر متدین پیدا کنه، باید دکتر حاذق پیدا کنه، شکنی در اونجا نمیشه کوتاهی بکنه. اما وقتی رفت پیش دکتر متخصص متدین، دکتر میگه که این چربتو هر 6 ساعت 1 مرتبه 1 قاشق چای خوری، نه اصلا به ذهنش نمیاد. اگرم به ذهنش بیاد بگید فضول ماقو، بگید آقا به چه دلیل؟ میگه این آمپولا هر روز ساعت 6 بعد از ظهر اصلا به ذهنش نمیاد چرا، میگه اون بهتر موالته. اگر یه وقت بپرسدم، اگر رفیق باشن با هم یه چیزی میوافه، اگر رفیق با هم نباشن تنده میکنه، میگه به تو چه فضل موقو. اگر من دکترم درست میگم، تو باید مراجعه کنی به اهل خبره. دیگه چرا چرا مسلم غلطه. لذا این کسی که رساله می نویسه باید حجت دار باشه. حجتش گاهی قطعه، 1% هم پیدا نمیشه، گاهی مزنه از راه زنون خاصه است. معمولا رساله ها رو همینه، یعنی زواهر روایات اهل بیت، گاهی هم روی زنون عامه است، اونم زیاد پیدا میشه. دلیلش هم اینه، میگه به قطع و قطعی نرسیدم، فتوا رو باید بدم روی زن مطلق. تو رساله می نویسه هر چطرم میگه هازا حکم الله. این که مرحوم آخون میگه این مراجعه جاهل به عالمه، دیگه خیلی حرف مشکلیست آدم بپذیره. مخصوصا ایشون فرق میزنه بین کشف و حکومت. تو دلیل انسداد اگر یادتون باشه، فرق بین کشف و حکومت اینه، مقدمات انسداد که جاری کردید یه وقت نتیجه میگیرید عقل ما میگه مطلق مزن حجته، گاهی هم نه میگید که ما کشف میکنیم، امام علیه السلام فرموده مطلق مزن حجته. کشف و حکومت فرق نداره، و کشفش هم کار مشکلی است، معمولا حکومت دیگه. حالا چه حکومت چه کشف، بالاخره این کشف یقینی، حکومت یقینی به این که مطلق مظن حجته. مرحوم آخون خیلی مشکل کرده اینجا را، بعد حتی به اندازه مشکل شده براشون که میگه ما مقدمات حکمت را، مقدمات دلیل انسداد رو فتوا این بگیم که باب علم و علمی منصده، باب مظنه هم من نمیتونم به دست بیارم، پس قول این آقا باید بهش عمل بکنم برای این که از درد ناعلاجی به فتوای این میگیم حکم الله. نمیدونن چه شده، حالا باز مطالعه کنید ببینید چرا مرحوم آخون اینقدر براشون این مسئله آسون اینقدر مشکل شده. بحث فردامون راجع به متجزی که خیلی شما انشاءالله هستید، آیا قولش حجت است یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.